أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز به دنباله و به ترتیب مباحث سابق مسئله ششم از متن تحریر رو مطرح کردیم که اینا مربوط به آداب، مستحبات و مکروهات مربوط به نکاح. یستحب و ان یکون الزفاف لیلا والولیم فی لیله او نهاره. این دو تا مستحب، یکی این که زفاف شبانگاه باشد و دیگری این که ولیمه داده بشه، حالا در همون شب یا در روز اون شب. فإنها من سنن المرسلين وعن النبي لا ولیمة إلا في خمس، که یکیش سلام علیکم مورد نکاح و تزویج. و این بحث رو مطرح کردیم که آیا استحباب ولیمه مال مورد عقد است و زمان عقد، یا مورد زمان بناء البیت و خانه آوردن و زفاف به اصطلاح. بعضی ها فرموده بودن هر دو لل اطلاق. عرض کردیم اینجا جای اطلاق نیست، چون این دو مورد احد و هما مراده. ولی بعد عرض کردیم بله هر دوش، اما به دلیل دو روایت. یه روایت استحباب عند تزویج رو اثبات می کند عند العقد، و یه روایت استحباب عند الزفاف را، و اینا با هم منافاتی ندارد که در هر دو مورد مستحب باشه. بله اذا اتفق، این که هر دو در یک شب واقع شد، یتداخلان، یک ولیمه می شود، و اگر نه مختلف بود دو ولیمه. دنبال این عبارت و انما تستحب یوما او یومین، یه روز یا دو روز و نه بیشتر، عمده این جهت. اگر میگفت مستحب است ولیمه، خب اطلاقش تا اون اندازه که عرفا میتوانست انتساب پیدا کند به این قضیه خارجیه میشد مستحب، اما نه روایات مرویه خودش این رو محدود می کند. روایت سکونی عن ابی عبدالله، روایت 4 باب 40، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الولیمة اول یوم حق و ثانی معروف و ما زاد ریاء او سمعه. روایت 2 باب 40، ابن فضال عن ابی جعفر علیه السلام قال الولیمة یوم و یومان مکرمتون و سلاست ایام ریاء و سمعه. تصادفا مشابه این دو تا نقل که در وسائل هست، باب 40، در روایات عامه هم داریم. در کنز العمال نقل می کند عن النبی طعام یوم فی العرس سنتون و طعام یومین فضلون و طعام سلاست ایام ریاء و سمعه. و باز در کشف الخطا عن النبی ایزن طعام اول یوم حق و طعام یوم ثانی سنت و طعام یوم ثالث سمعه. تقریبا این دو روایت اهل تسننم مشابه دو روایتی است که در وسائل نقل شده. لسان یکیش با یکیش تطبیق میکنه، لسان دیگریش با دیگری. ولی اونی که در متن، در متن وسیله و تحریر نقل شده، لن نبوی والولیمة فی الاول حق و یومان مکرمتون و سلاست ایام ریاء و سمعه، به این تعبیر هیچ کدوم از دو روایت نیست و در حقیقت خلط بین این دو روایت شده. البته هر دوش نبویون مثلا، اما در این حال خلط شده بین این دو روایت، یه جملش از او گرفته شده، یه جملش از این گرفته شده و به این تعبیر آمده در متن وسیله. بله آقا؟ نه ببینید، حالا دیگه اینجور که بخوایی بیه، در روایت چهارم حقون نداشتیم، ها در روایت چهارم حقون داشتیم، اما در یوم ثانیش معروفون، در حالی که در اینجا در متن آمده و فی ثانیه چی؟ بله و یومان مکرمتون، اونجا یومان مکرمه، بله بله، اول اون میشه روایت دوی چهار، یه تیکه از او و یه تیکه از این گرفته شده. بله یک معارض در این مورد مطرح کردن که در مورد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، اولم علا بعض ولدهی سلاست ایام، اولب علا بعض ولدهی سلاست ایام، روایت دوی باب 39 مائده در جلد 16 وسائله که در اینجا نیامده. خب پس چطور با اینکه در این روایت نقل گفته شده ریا اون و سمعه و چنین و چنان کنده یه نوع مذمت موسی بن جعفر سلام الله علیه، چطور این کارو کرد؟ بعضی از این اشکال و جمع بین این روایات جواب دادن که قضیه موسی بن جعفر در عروسی نبود، در تولد فرزندش بود، لا ینافی که در عروسی روز سوم مکروه باشد، مذموم باشه، و در مورد فرزند نه. این جمع درست نیست. جوابش اینه که این روایات دوگانه وسائل ما و هم روایات اهل سنت به استثنای یکیش الولیمه مطلقه، ولیمه هر پنج موردشه، لا ولیمت الا فی خمس، یعنی خمسون ولیمتون، ولو بعدها یه اصطلاحی درست کردن در مورد عروسی ولیمه، در مورد نمیدونم خانه و کیره، در مورد چی، هر کدوم اینا رو تبدیلش کردن به یک اصطلاحی، ولی از نظر این روایات ولیمه هر پنج توش، و بعدم به نظر به همین لا ولیمت الا در یک یوم، الولیمه کلش مطلقش، یوم اول کذا و یوم دوم کذا و یوم سوم کذا. پس این جمع نادرسته و یعید و نادرستی این جمع را اینی که همون زمان که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه این کارو کرد، توی مردم مدینه یه سر و صدایی شد که چرا؟ و عده ای از مسلمان ها، حالا شیعه بود توشون یا نبود، کنه عیب کردن موسی بن جعفر رو به این کار که چرا سه روزش کرد. پس معلوم میشه تو ذهنشون از همین روایات نهی در مطلق ولیمه بود، نه اختصاص به ولیمه عرس. ولی اتفاقا زین خود این روایت دنباله داره، این روایت جوابش رو میده. در این روایت که اولم ابوالحسن موسی علیه السلام ولیمتن علا بعض بلده فأطعم اهل المدینه ثلاثة ایام الفاروزجات فی الجفان فی المساجد والعزقه فآبهو بذالک بعض اهل المدینه، بعضی گفتن چرا سه روز چنین، فبلغه ذلک، این مطلب برای موسی بن جعفر نقل شد. فقال علیه السلام، موسی بن جعفر جواب صریح نداد اما رفت روی اون مقام علم امامت. ما اتا نبیان، ما اتا الله نبیان من انبیائه شیئن الا وقد آتاه محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و زاده ما لم یؤتهم و قال لسلیمان هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. قال لسلیمان و قال لمحمد و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این چی شد جواب این تعییر؟ بله، خداوند علم زیادی به انبیاش داد و به پیغمبر اون چرا که به دیگرانم نداشته بود، بعدم مردم رو مأمور کرد که از پیغمبر متابعت کنید. کنه اینها یه مقدمات دیگری متویه داره، یعنی اون علم پیغمبر نزد ماست و ما بهتر میدونیم داریم چی کار میکنیم. حالا چی شد باز این جواب؟ اینجاست که باید در این جریان سرش رو پیدا کرد که نه، اون دلیل شامل این کار من نمی شود. ما میدانیم شما درست نمیدونید، دقت نمی کنید، ما این رو میدونیم. دو خصوصیت در این فعل موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که هر کدام اینها میتواند فارق باشد. یک خصوصیت این دو تاییست که حالا الان مطرح خواهیم کرد، بیان خواهیم کرد. ولیمه یعنی قضا دادن، اون چی که اشباع کنه، سیر کنه، فالوده دادن و فالوزج دادن، حالا فالوزج به این معنای حالا باشه یا به معنای دیگر، نه، یه نوع حلویات بوده. روزای عید یه نوع شربتی، یه نوع حلویاتی امثال اینها در اختیار افراد میذاشتن، یه نوع تنقلات روزانه بوده، نه طعام و ولیمه که اینا رو حالا بحث میکنه. این از یک حیث که امام بخواد نظر به این داشته شما سرتون نمیشه، اینا که ولیمه نبود که روز سومم شد. بله، این اولبه رو راوی میگه. بله، اولمه راوی داره اینو نقل میکنه. نه، این ولیمه نبوده، امام داره همینو تفسیر میکنه. حالا میخوایم مرز بکنیم کمون که در روایت دیگه. نکته دومم اونی که اون ولیمه‌ای که یومن او یومین بعدن میگیم ان ید الناس الى بیته، یا یک مکان منتسب به او، یه جایی خاصی که مربوط به او باشه، پذیرایی کنه از مردم، ولیمه اینه. و ان ید المؤمنین، دعوت کنه اونها را برای این کنه. این اطعام عمومی حالا یا با تنقلات و امثال ذالک، یا حتی اگر با طعام در سطح شهر پخش کنه تو مساجد از قه به اصطلاح، اینا جزء ولیمه حساب نمیشه. مثل ایسکا صلوات شد. این دو جهت و خصوصیت هست در این فعل که میشود گفت نظر امام، یا شاید حالا جهات دیگه، این مقدارش که به ذهن میرسه، نظر امام در جواب اون اهل مدینه این بوده که شما دقت نمی کنید در کلام پیغمبر. پیغمبر گفت لا ولیمت الا کذا، یا الولیمت و یومین. ولیمه با اون خصوصیاتش، با اون چی که در معنای ولیمه فرض شده، اون محدودیت داره. به الا این گونه اطعامات نه صدقه است جاریه مثلا، و از این نظر اشکالی نداره. بله، ولیمه نه تنها راوی، بل اهل المدینه. بله، اونا تو ذهنشون بود اما امام اینو تفسیر میکنه. برای اینکه اونا دقت نمیکردن رو این خصوصیاتش. بله 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 بله. خب این شد دیگه دنبالش این چه گفتن؟ گفتن که گفت در خانه اگر کس است یعرف بس است. بعدم گفته اونم علا عاقلو یکفیه الاشاره. حالا چقا؟ بله حالا میگیم عرض میکنیم اجازه بدید یکی یکی در رابطه با این مطلب. حالا چند نکته هست که توضیحاً باید بهش عنایت کرد. یه مطلب اول و ثالث ریاء و سمعه، آیا این کراهت مخصوص به اون جایی است که قصد کند نظرش این باشه سمعتا و ریا ارائه کند انه لله ولم یکن، یا نه اون اگر باشه که حرامون مسلمن؟ اما امام پیغمبر در این متون داره تنزیل میکنه، کار خوبی نیست، مثل اینجور چیزا میمونه و یا مایه این غریانات. و حالا انسان میبینه، عرض کردیم در این مستحبات و مکروهات نکاتی هست که در جامعه بسیار مؤثره. اگر این جلوش نمیگرفتن الان، حالا بر همین مستحب، ولو مستحب، اما وقتی چون مرسوم شد تو شهرات و قصبات و دهات و مراکز همه، بالاخره هر کسی که میخواد ازدواج کنه سعی میکنه یه مجلسی بگیره ولو با کمال بیپولی، احیانا یه تحمیلی هم برش هست در حالی که واجب نیست، مستحبه، اما بیشتر میفته تو جریان رو چشم و همچشمی های اجتماعی. و اگر این روز سوم رو پیغمبر جلوش نگرفته بود، سر از کجا در می آورد قضیه؟ عمرا، متمکنین، خانه ها، نمیدونم فلان، ایام زیاد، دیگران هر کدوم هی به نسبه خودشون میخوان فخر فروشی کنن در شهرشون، در منطقهشون، در دهاتشون، و یه دیرم به زحمت مینداختن. این ریا و سمعه، بله پیغمبر اینو مطلق داره جلوشو میگیره، ولو قصد ریا نباشه. پیغمبر میگه انه ریا اون سمعتون، بسش کنی، هر چیزی حساب و یه اندازه ای داره. ما حالا نظائرشو در جامعهمون در جهات دیگری داریم که بعضی موارد انسانی خود مشکلش که مطرح بکنه. فرض کنید حالا فل جملهش در مورد اموات، شب اول، سوم، هفته، چله، اینیست که در روایات آمده که مرده سر میزنه و امسش و سال. بله پس توی وسیله و تو وسایل اینا نیست، ولی توی روایات دیگر در حلیت المنتقین اینا مرحوم مجلسی نقل کرده. حالا من الان دقیق یه چند تاش اینا روایات، اما حالا بیاییم و یه چیزایی هم بهش اضافه کنیم و سال پنجم و سال دهم و سال پونزدهم و سال سیوم و سال چهرم، بعدم تو این رقابت ها همچشم و همچشمی ها دیگه اصلا تذکر فاتحه‌ای از بین میره. اینا آیا مطلوب مسلم به قصد استحباب نمیشه انجام داد؟ حالا اگر این نهی رو در بارش نداریم، اینا خیلی مواردش یشابه هذلک. این یه نکته. خیلی خوب، همینا، این به چه مناسبت؟ این به چه مناسبت؟ اینا سور دادن بس نیست، بس ولی من گفتم مثال مثل او به اصطلاح تجاوز از اون چرا که شارع خواسته. یه مثالش هم بوده، بس سهول نیست. مطلب دوم، در مورد همین عروسی، حالا یه روز یا دو روز ولیمه است، ولی یه مواردی پیش میاد، مثلا افرادی همراه عروس از یه شهری آمدن به یه شهر دیگر، زفاف بین دو تا بلد بود، از یه شهری به شهر دیگر آمدن، حالا این سر دو روز بیرونشون کنه از خانه و یا مکروه پذیرایی اونها؟ این ظاهرن کلمه ولیمه و اونی که دعوت می شود منصرفتون انزالک، نه این مورد کراهت نیست. بله، حالا یه ادله دیگری در جاهای دیگری روایاتی داریم که خود اون ضیوف بایستی رعایت کنن و زیادی نمونن، روز سوم میشه یک بار رو دوش صاحب خونه و حالا تعبیرات مختلفی که تو اون روایات هست، اون مسئلتون به جای خودش، ولی برای این صاحب خونه نمیتونه بگه نه بیاد صبح اعلام کنه روز سوم که ایها مهمانان شما باشید برید، برای اینکه روز سوم دیگه مکروه من از شما پذیرایی کنم. این اصلا پذیرایی از اینا جز ولیمه نیست. ولیمه منصرفت و ننزاله، ولیمه اونه که افراد متفرقه، حالا قمشای دیگر چنین و چنان، اونا رو دعوت میکنه برای این مکان. اینم یه بود. موردی دیگر باز جز به این مواردی که پیش میاد، گاهی یک ازدواجی واقع میشود، بعضی از دوستانش خبر نداشتن یا وقت دعوت نشده، روز چهارم، پنجم، دهم تا یه مدتی میان برای تبریک به او، حالا گاهی هم از راه دور آمدن، وقتایی که مهمون خونه و رستوران آماده هم که نبود، حالا که آمدن اینجا اطعامشون میکنه، غذا بهشون میده، آیا اینم مکروهون؟ نه، اینا ولیمه ازش منصرفه، اینا عمومات اکرام و سر جای اطعام و ولیمه از اینها منصرف. یه مورد دیگر هم قابل طرحه با اونی که حالا کسی دوستان زیادی داره، خانش هم گنجایشی نداره که همه اونها رو در یک روز دعوت بکنه و اجتماع کنن، یا احیانا بین دوستانش تناسب نیست، آقای بوده یه زمانی طلبه بوده و حالا رفته شده امیری، وکیلی، چنینی، چنان، یه سری دوستان قدیم طلبگیش رو داره، یه سری دوستان جدید چنین و چنان رو داره، من نمیتونه بین اینها جمع کنه. حالا تا دو روزشو پیغمبر قرار داد میشه تقسیم کرد، نه نشد، مشکلاتش بیش از اینه و نمیتونه در دو روز جمع کنه. آیا اینم مکروه روز سوم؟ اینو ممکنه بیاییم بگیم نه، به تعبیری که در خود روایته، به تعبیری که در خود روایته، یوم الثالث ریاء و سمعه، نه این واقعا ریا و سمعه نیست، ناچاری و اضطرار او رو کشیده به این جریان، پس ریا و سمعه نیست، از این جهت بگیم اشکالی نداره، یا بگیم نه به اطلاق کراهت روز سوم اخذ کنیم، به تعبیری که گفتی ریا و سمعه بودن یه تنزیل از جانب پیغمبره، نه اینکه قصد ریا لازم باشه، نه اونجایی که با قصد ریا و سمعه باشه، تنزیل رو نمیتونه جمع کنه هرچقدر المقدور، به قدر میسورش در این دو روز انجام بده. اون که خودش حرام، اول عرض کردیم اون که حرام میشه، بله این که حرام نمکروه. داریم همین رو توضیح میدیم که اینا در این دو قسمت اول گفتیم ولیمه از اینا منصرفه ولو به مناسبت عقد بشه یا به مناسبت عروسیشه. این دل عروسی شب دومم بود، حالا میگه شب سومم میتونست، یعنی خود این روایت میگه شب سوم روز سومم اگر بود ولیمتون، ولی ولیمه مکروهه، پس این عموم شامل اونجا میشه. نه نه، این خود لفظ عموم داره، حکمش داره تقیید میخوره، لفظش عموم داره. اینم یه نکته. نکته دیگر اینه که نه 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 بله نه، اینم اگر روز دو خواسته باشه جمعیت بیشتری را بله سه شب دعوت بکنه، نه شب سومش مکروه خارج نیست. نکته دیگر اصل این روایات لا ولیمت الا فی خمس، یکیش العرس، ازدواج، تزویج، حالا روایات دیگر چشون، آیا این اختصاص دارد به ازدواج دائم بار اولش یا نه؟ این اعمه. ازدواج ولو بار دوم و سوم بازم یستحب و فیه الولیمه، حالا میترسه و سرسداش در نمیار و اینا، بسیار خوب مستحبی رو ترک کرد، اما استحباب عمومیت دارد. بل در اون روایت خواستگاری پیغمبر از آمنه بنت ابی سفیان، اصلا راه دوری بود، ازدواج چهارم پنجم پیغمبرم بود، و در این حال پیغمبر ولیمه داد و فرمود من سنن المرسلین، و به همین عموم یشمل حتی متعر، اونم ازدواج. نه خیر، نجاشی براش خواستگاری کرد. بله معبود میگه همون زفاف نبود، دیروز که شما تشریف نداشتید عرض کردیم، امروز اول بارم برای اینکه شما این نفرمایید تکرار کردیم که دو تا مستحب داریم، هم اندل تزویج یعنی ایقاع عقد الزواج، و هم اندل زفاف، دو تا مستحبه. اینجا استحباب تزویجش رو پیغمبر انجام داد، ولو این که زواج چند تا بشه بود، و یشمل المتعر هم عموم زواج، ارسل خصوصیتی نداره درش. حالا باز همون جا اینجور چیزا، حالا این زمان ها اینطور شده، شاید اون زمان ها اینجور نبود، علنی بود مثلا، حالا مخفی شده به علل خارجی و به اصطلاح اجتماعی، اون مسئله تون اخرى ترک مستحب بلا ینافی. چرا؟ از چیه؟ چرا عروسی چی چیه؟ عروسی بزن و به کوب و اینا نبود، حالا اولش، حالا پیغمبر شاید اون وقت در زواج دائمش هم خیلی جاها عروسی سر و صدا دار نبود، که یه جایش پیغمبر اشکال کرد، پیغمبر گفت چرا نمیزنی؟ نه نه، ممکنه زواجش هم مدتش طولانی باشه، همش دو روزه نیست که، اینا مانع نیست از عموم زواج، تزویج و عرس. نه چه منصرف، اتفاقا عرس یک شبه بیشتر عرسه، اشکالاتی میکنی که آدم رو از بحث خارج میکنی. حالا میرسیم، اجازه بدید حالا بحث دیگه است، اون بحث دیگه است، اجازه بدید برسیم. پس اینا رو هم شامل میشه، بلکه میخواییم عرض کنیم در خرید امام، ملک یمین، و یا در تحلیل اگر یک کسی ملک یمین خودش را به رفیقش تحلیل کرد، اونم ارثو، این عمومش شامل میشه. علاوه بر این عموم از روایت دعائم میشه از مفهومش این نکته رو استفاده کرد. روایت دعائم مستدرک، روایت سوم باب 32 مقدمات نکاح. ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر به بنی زریق فسمع عزفن. عزف خب یه دونه از آلات موسیقیه، حالا فارسی بهش چی میگن، کمانچه میگن، نمیدونم چی، یه چیزی از اینها. فقال ما هازا، قالو یا رسول الله، یا رسول الله نکه فلانون، فلان کس ازدواج کرده و این جزء مراسم ازدواجش. فقال کم لدینه، کار خوبی کرد طبق اون روایت، هازن نکاح لصفا ولا یکون نکاحون فسر حتی یورا دخانون او یسمع حس و دفن. نکاح نباید مخفی باشه، باید آشکار بشه، دود از خانه او، البته ندود از کلش، دود از خانه او، از مطبخ او برخیزد و سر و صدای دف از اونجا شنیده شود. بعدم فرمود الفرق بین نکاح و سفاه ضرب و دف. حالا اینا رو هم کنیم بر اون مقدار جایزش، و نمیدونم حالا سابقا هم توی خونه های به اصطلاح متدینین مرسوم بود، دایره نمی زدن، اونی که معد برای قنا بود نمی زدن، تبلی تشدید، این تب نبود مثلا، تشدید در قابلمه، این از اینجور چیزا، بالاخره سر و صدایی در کنارش باشه. مازن نکاح لصفا. از این جمله ذهن می فهمیم اون چرا که خدا جایز دانسته و سفاه نیست مشمول این تعلیله. اون موارد هم این طوره، متعه از این قبیله، ملک یمین از این قبیله، به بسیار خوب همه اینها این چنینه. بنابراین بگیم این استحباب در این موارد هم هست و شامل این موارد هم می شود. اینها توضیحات و نکاتی در مورد ولیمه. روایت سه باب 32 مقدمات نکاح مستدرک، جلد سوم مستدرک چاپ سنگی قدیم. نکته پنجم یا ششم اینه که ولیمه از مصادیق اطعامه، و دیروز عرض کردیم ولیمه یک اطعام خاصه، نه هر نوع اطعام، اطعامی که به عنوان سوره، به قول امروزی ها سور دادنه، جشن گرفتنه، به عنوان خاص تعبیر کنیم جشن عقد و جشن زفاف. اینه که حالا یومن او یومن، روز سومش درست نیست، لا مطلق الاطعام. و اون وقت این سور نوع من الاطعام، باید طعام باشه، طعامی که موجب اشباع بشه، ولی به صرف تنقلات نه این مستحب انجام نشد. حالا گاهی در دعوت هایی که در نکاح یا به اصطلاح عروسی میکنن فقط به صرف چای و شیرینی، بعضیش هم هست به اضافه چای شیرینی به صرف شام، اونی که میشود ولیمه اون میشه که قضا داشته باشه به صرف شام باشه، اونی که صرفا به قصد یعنی به اندازه تنقلات و شیرینجات و امثال این هاست، نه این مصداق مستحب اتیان نشده. ولذا در اون روایت امام موسی بن جعفر هم عرض کردیم فالوزجات هر چقدر هم توسعه پیدا بکند این از این بحث خارجه. و بعد نکته دیگرش هم که اونجا اشاره کردیم، ولیمه اونجاییست که کسی اون مردم را به خانه خودش دعوت کند، حالا خانه ای که یجری فیه العقد یا خانه ای که یقع و فیه الزفاف، به خانه ای که منتسب به خودشه به نحبن، حالا خیلی توسعه بدیم اون جایی که ولو یه جای عمومی تر را انتخاب کرده منتسب به خودش قرار داده به اونجا دعوت می کند، بگیم یشملو این مراسمی هم که در این تالارها در اینجاها مثلا واقع میشه، اینم از مصادیقشه. اما نه تو اون مسجد و فلان مسجد بگن اطعام بکنن، نه اینا جزه، ولو طعام هم باشه قضا هم بدن اون سور عروسی حساب نمیشه. تو مسجد میاد میخوره میره نمیدونه کی به کی بود، این ربطی به عروسی این نداره، ربطی به این جهت که حالا پیغمبر فرمود باید سر و صدا روش بشه نداره، اینا جزه دنباله همون سر و صداهایی است که پیغمبر فرمود. اینا نکاتی است که در مجموع می شود در توضیح این جملات برز بسود. حالا میگیم دنبالش عروس، یعنی شبی که اون شب اول شامی که به عروسش میده اینو قصد ولیمش بکنه. بله اینه دیگه. ذاتیات لایق تغییره. و ینبغی ان یدعا لها المؤمنون، باید برای این کار مردم رو دعوت کرد، نه اختصاص به خودش، حالا نه تنها عروس، یه چند نفر مادرش خواهرش اینا یه که تو خونه هستن مثلا بگه خیلی خوب من ولیمم همین به اینا غذا میدم میشن، نه اونی که مورد روایات ولیمه است اینه. روایت هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تجب الدعوه الا فی اربع العرس والخرس والعیاب والاعزار، که چهار مورد از همون پنج مورد ولیمه است. بله تجب. نه لا تجب الدعوه، لا تجاب باید باشه. بله چرا؟ بله مجهول بشه لا تجاب الدعوه. بله روایت بله. یک باب 33 مائده که چنده دعوت کردن، حالا با تعبیر تجرب حمله بر استحباب، یه استحباب مؤکده که این سور با دعوت انجام میشه، منتظر نباشه مردم خودشون بیان. نه اون حالا مستحب به اجابت مطلب دیگری که بعد میرسیم، اون مطلب دیگریست. دعوت به المؤمنین خودش هست در متن عروه و همچنین اینجا داره مؤمنین رو دعوت کنه، یعنی اختصاص داره به دعوت شیعه یا نه، این قید رو ما دلیلی نداریم برش در روایت. ولو در کلمات حالا به عنوان اولویت آمده یا هرچی ینبغیشون گفتن لا ینافی. اما استحباب عمومیت داره، اما از اینه که مؤمن باشه غیر مؤمن باشه، از تسنن باشه و یا حتی از منافقین زمان پیغمبر. خب این منافات نداره که بعضی از این مراسم حتی استحبابش عمومیت داشته باشه، خودش اینها موجب تألیف احیانا آثار خوبی برش مترتب میشه. اون روایت رو که شما بارها و بارها خوندید، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری آورد تو داستان رازدان و افتاد سر زبانها، که امام علیه السلام میرفت شبانه زیر سر اینهایی که توی این مکانهای عمومی خوابیده بودن نون میگذاشت، قضا میگذاشت مثلا. بعدم راوی گفت آقا اینا که جز موالیان شما نیستن. حضرت فرمود میدونم، و الا اگر اون چنان بود که لواسیناهم به دقه، یعنی حتی در نمک خونه با اونها مواسات میکردیم. پس اینجور صدقات عمومیت داره ولا ینافی، که در مورد ولیمه هم این عمومیت داشته باشه. دعوت ولیمه اون چرا که صدق بکنه خصوصیت مؤمنین نداره درش. و در موردی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه روایت پنجم باب 32 در همین در مستدرک، پیغمبر در ولیمه بر فاطمه زهرا دعوت کرد، که خب همه این منافقین و رأس المنافقین هم جزء مدعوینش بودن، این یه امر عام اشکالی نداره. بله ما در این گونه مسائل خلاصه و در مشابهاتش تقیید به مؤمنین نداریم، چه اطعام عمومی مستحب عمومی اطعام، چه حالا نه بالحلویات و الفال و زجاد، چه در مورد ولیمه، چه در مورد صدقات، صدقات مستحبه، این تقییدات رو نداریم. فقط در یک مورد، در یک روایت، در یک مورد داریم در باب عقیقه، که اونجا للمسلمین، اونم کلمه مؤمن نداره، للمسلمین. حالا در اونجا اگر مستحب مقید باشه موجب تقیید سایر موارد نمیشه، سایر موارد یبقا علی اطلاقهی و عمومه. وقتی هم این آقا دعوت کرد مستحب است برای مدعوین که اجابت کند. صاحب وسائل باز در جلد 16 صفحه 453 اونجا نقل می کند این عنوان رو بهش داده در ولیمه، ولی این اختصاص به ولیمه نداره اون روایات اونجا، بلکه هر جا دعوت المؤمن بود مستحب است اجابت، اونم مستحب قوی. حتی اگر کسی روزدار باشد روزه مستحب، بازم مستحب ببرش، روزش رو بشکنه، دست از روزش برداره و دعوت مؤمن را در این گونه موارد اجابت کند. و آخرین جمله‌ای که در این فصل داریم، در این متن، در این مسئله، و ینبغی ان یعم صاحب الدعوه على اغنیا والفقرا و الا یخصها بالاغنیا فعن النبی صلی الله علیه و آله شر الولائم ان یدعا لها الاغنیا و یترک الفقرا. بله اینم یه دستور عام. حالا حتی اگر گاهی اوقات اینا پیش میان توی طایفه قبخیشا به بعضی ها اهمیت میدن، به بعضی ها بی‌اعتنایی میکنن، مثلا فقیرن، شاید لباسشون مناسب نباشه، شاید برخوردشون مناسب نباشه، امثال اینا. فلا آقا میبینی در جشن عروسیش پدرش حاضر نیست بیاره، موارد شده ها میبینیم گاهی برخورد میکنیم، برای اینکه احیانا حالا این آقا اومده چند کلمه یا قوم یا تهران یا هیچ جایی درس خونده، حالا شده متمدن و خیلی دیپلماتیک. پدرش نه، یه مرد بزرگ شده در یک ده مثلا، نه این تشکیلات این تعارفات رو بلد نیست، پدرش حاضر نیست بیاره. اینجور چیز هاست که پیامبر در روایات متعددی جلوگیری میکنه. ولائم خب معمولا دعوت میکنن اهل عشیره را، اهل قبیلشون رو، قوم خیشاشون رو، امثال اینا، خب از همه این دستجات باشن. این روایت هم آمده به اصطلاح در هست در که روایتی است که در متن آورده. حالا آیا سوال اینه، اگر نه همه عشیرهشون نسبتا آدم های متمکنن، حتما باید یه عده از فقرا اضافه بر اینها اضافه کنه و مستحبه، و اگر نشد شر الولائم؟ یا نه بگیم به مناسبت حکم موضوع اختصاص داره به هم مجموعه عشیره‌ای که متداوله، متعارفه، در مجلس عقدش، در مجلس زفافش دعوت می کند این قوم خیشارها را، در طبقات مختلف، سابقا در اعراب طبقاتشون بیشتر می شد در عشیره، حالا شاید کمتر، توی اونا تبعیض قائل نشه. ظاهرا به تناسب صدر و زیل روایات مراد این جهته، نه در مورد به اصطلاح عموم که حالا حتما یه افراد ناشناس من الفقرا حتما دعوت کنه و در ضمن اینها بوده باشی. اینا یه توضیحاتی که به نظر میرسید در مورد این مسئله. بعد مسئله هفتم، یستحب لمن اراد الدخول، انشاءالله فردا.